أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد این بود که اگر جاهل، کسی که شاک هست، جهالت داره، بیاد قبل از اینکه فحص بکنه و قبل از اینکه تعلم بکنه براءت جاری بکنه. صحبت مرحوم آخوند این بود که آیا این مؤاخذه داره یا نه. مرحوم آخوند فرمود که اصل مؤاخذه ثابته، اینکه این مؤاخذه داره، خب بله. چرا؟ چون به خاطر اینکه این مأمورون به واقعی رو نیاورده. مطلب بعدی مرحوم آخوند که در جلسات قبل هم برای دوستان گفته شد این بود که این عملی که جاهل قبل از فحص و تعلم انجام داده، عمل او آیا باطل، فاسد و باید عمل رو تکرار بکنه یا اینکه نه لازم به تکرار نیست؟ مرحوم آخوند فرمودن این عمل اگر مخالف با واقع باشه قطعا باید عمل رو بیاره، براءت جاری کرد و شک کرد که آیا سوره واجبه یا نه، قبل از اینکه بره فحص بکنه و تعلم بکنه براءت جاری کرد و نماز رو بدون سوره خواند. بعد که رفت تعلم کرد، بعد فهمید که سوره در نماز واجب هست، خب این مخالفت با واقع کرده. حالا که مخالفت با واقع کرده باید عمل رو تکرار بکنه، حتی اگر موافقت با واقع هم بکنه، اما اون عملی که آورده اون عمل رو در ظرف شک آورده، در ظرف جهل آورده. یعنی متصف به شک بودن، متصف به جهل بودن و در حال شک و جهل وارد این عمل عبادی شده، ای باید این عمل عبادی رو بیاره، ولی اینکه موافقت با واقع هم کرده باشه. ای چرا دیگه؟ اینکه مخالفت با واقع نکرده. میگه چون در عبادت قصد قربت میخواد، کسی که بخواد با صفت جهل و شک وارد نماز بشه قصد قربت از اون متمشی نمیشه. و بعد هم ان قلت و قلتی بود و مرحوم آخوند دو مورد رو استثناء کرد و این مباحث رو مرحوم آخون بحث کردن تا ای که رسید به این مطلب که در دو مورد هست. یک مورد، مورد این که اگر کسی جاهل باشه در مسافرت که باید نماز رو تمام بخواند، نماز رو باید شکسته بخواند، نماز رو تمام خون. این یک مورد. و یک مورد کسی که جهل دارد که نمازی که باید با جهر بخونه اخفاتن خوند، یا نمازی که مثل ظهر و عصر باید اخفاتن خونده بشه جهرن خوند، یعنی در موضعی که باید اخفات باشه این نماز رو جهرن خونده، در موضعی که باید جهرن خونده بشه اخفاتن خونده. خب این فرد جاهل قبل الفحص، قبل از تعلم، آیا این نماز پذیرفته است؟ روایت داشتیم که در این دو مورد استثناء شده بود، یعنی در این دو مورد ولو جاهل مقصر باشه. این که میگیم جاهل مقصر باشه یعنی قبل الفحص و تعلم باشه، ولو جاهل باشه، شاک باشه و مقصر هم باشه، قبل از تعلم و فحص هم باشه، چون هم اطلاق روایت میگیره و هم فتوای مشهور هم همینه، فتوای مشهور هم اطلاق داره که اینها در واقع این دو مورد و این دو تا موضع این دوتا مسئله اگر اشتباه شد مانعی نداره و این عمل صحیحه، این عمل صحیحه اگرچه مأمور به نیست. الان به زنگاه مطلب ما که امروز میخوام صحبت بکنیم اینه که مرحوم آخون میفرماید عمل صحیحه اما مأمور به نیست. دوتا اشکال شد. یه اشکال اینه که اگر مأمور به نیست، خب چرا پس این عمل صحیحه؟ شما میگید عمل صحیحه، از اون طرف میگید امر نداره. مگه میشه عمل عبادی امر نداشته باشه صحیح باشه؟ و ثانیا اگر صحیحه چرا مؤاخذه میشه؟ خب این مطالب رو مرحوم آخون ما در طی چند جلسه برای دوستان بیان کردیم، مطرح کردیم. مرحوم آخون میفرماید در این دوتا موردی که یک جهر در موضع اخفات قرار بگیره، یعنی جایی که باید اخفات باشه جهرن خونده، یا اینکه اخفات در موضع جهر قرار بگیره، یعنی جایی که باید جهرن بخونه اخفاتن خونده، و مسئله دیگر اگر قصد در موضع اتمام قرار بگیره یا اتمام در موضع قصد قرار بگیره و جاهل اون مأمورون به واقعی رو نیاره، خب این مصلحت داره، روایت استثناء کرد، مصلحت داره اگر چه مأمورون به نیست. خوب توجه کنید به بحث امروز، یه مقدار دقت میخواد. اما مأمورون به نیست، امر نداره، یعنی این صلاتی که در مسافرت تمام خونده این امر نداره، اما مصلحت داره. لذا چون مصلحت داره و تمام غرض رو ایفا کرده، دیگه در وقت هم اگر بخواد دوباره بیاره دیگه نمیتونه. گفتم این بحث اصولی ها، بحث با رساله کاری نداریم، این رو برای مردم مسئله نیست. حالا باید نگاه کرد فتاوای فقها رو نگاه کنید. در اینجا اگر کسی این عمل رو اشتباهاً آورد در این دو مورد، مصلحت داره ولی امر نداره، مأمور به نیست. چون مصلحت داره پس مجزیه، چون مأمور به نیست و امر به این تعلق نگرفته، امر به اون صلات واقعی تعلق گرفته، خب در این صورت این چون نیاورده ترک کرده مؤاخذه میشه. خب چرا مؤاخذه بشه؟ میگه چون به خاطر اینکه این ترک تعلم کرده، ترک فحص کرده، این به سوء اختیار خودش بوده، با میتونست بره تعلم بکنه یاد بگیره ولی نرفت، به خاطر اون مأمور به واقعی او رو چکار میکنن؟ او رو مؤاخذه میکنن. درست شو؟ حالا صحبتی که ما امروز میخوام این بگیم اینه که آیا این نمازی که جاهل میخونه در این دو موردی که جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر، یا قصد به جای اتمام و اتمام به جای قصد، جاهل و شاک اومده اینها رو اشتباهن در واقع این عمل رو آورده و مأمورون به واقعی رو نیاورده، آیا امر داره یا نداره؟ اینجا بعضی اومدن گفتن ما امرش رو درست میکنیم. مرحوم آخون گفت امر نداره. اگر تونستیم امرش رو درست بکنیم، اون دوتا اشکال دیگه به مرحوم آخون وارد میشه که مرحوم آخون میفرماید این مؤاخذه میشه، چون به خاطر اینکه مؤاخذه میشه، چون این اشکال وارد میشه که مؤاخذه میشه چون مأمورون به نیست. خب ما امرش رو درست میکنیم. اگر بگیم امرش رو درست میکنیم، دیگه نمیتونید بگید مؤاخذه‌ام میشه. این مؤاخذه رو مرحوم آخون برد روی اینکه این مأمورون به واقعی رو نیاورده، یعنی امر نداره، این صلاتش امر نداره، اونی که امر داره رفته روی واقع. چون امر نداره و اون واقع امر داره، به همین خاطر این چیه؟ این در واقع مؤاخذه میشه. اینها اومدن امر رو درست کردن. به چه بیان درست کردن؟ یه بحثی داریم اگر دوستان ملاحظه کرده باشن در این که آیا امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه، که این در کفایه دوه. در کفایه دو طرح جدید از همین عنوان بحث شروع میشه که آیا امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه. مثالش در اونجا برای این که این مطلب روشن بشه، این دو سه خط و مطلب زیاد داره، بحث ترتب، چیزی به عنوان ترتب داریم. به این معنا که مثال رو بزنیم تا اینکه این مسئله برای دوستان کاملا روشن بشه. و متأخرین هم قبول کردن، بحث ترتب رو خیلی ها قبول کردن. آیا امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه؟ مثلا امر به ازاله آیا نهی از صلات میکنه؟ میدونید این صلاتی که ما داریم میگیم در وسعت وقت منظورمونه، یعنی مثلا فرض کنیم ساعت 2 خب میخواد ازاله مسجد بکنه، چون ازاله مسجد فوریه. ازاله مسجد چون فوریه، این چون سعه وقت داره، اون فضیلت داره. این که میگیم اون فضیلت داره، چیزی به نماز نمیرسه. اما چون به خاطر اینکه این سعه داره، صلات ساعت 2 سعه داره در وسعت وقت و واجب موسعه، اگر تزاحم کرد با ازاله، ازالهی که خدمت شما اصلا فوریه، یعنی وجوبش فوریه، وجوب ازاله فوری هست. حالا صحبت اینه که امر به شی، امر به ازاله که اون اهمیت داره به خاطر اینکه واجبش فوریه، امر به ازاله نهی از صلات میکنه؟ خب بعضی گفتن بله نهی از صلات میکنه. اگر نهی از صلات کرد، اگر نهی از صلات کرد، در این صورت اون نهی در عبادت میشه فاسد. وقتی که فاسد شد، اگر کسی ازاله، نتیجهش اینه، اگر کسی ازاله رو ترک کرد رفت مشغول نماز شد، این نمازش باطله. اما اگر گفتیم امر به شی نهی از ضد نمی کنه، چنان که مرحوم آخوند خدمت شما عرض کنم می فرماید که نمیتونیم امر به ازاله رو با امر به صلات در واقع با هم چکار بکنیم، اینا با هم تزاحم می کنن، اینا ضدینن. وقتی که ضدین باشن، شما نمیتونی صلات رو بیاری. چرا صلات رو نمیتونی بیاری؟ چرا صلات امر به شی نهی از ضد می کنه یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید اینجا امر به شی اگر امر به ازاله شد، دیگه نمیتونی بری نماز رو بیاری. چرا؟ چون به خاطر اینکه مزاحمت با این امر به اهم داره، و در صورت مزاحمتش با امر به اهم دیگه این امر نداره، بعضی هم همین حرف رو زدن و گفتن که این صلات دیگه امر نداره. وقتی که امر نداشته باشه، مگر مرحوم آخوند میفرماد قائل بشیم که مصلحت و محبوبیت در عبادت کفایت میکنه، و الا اگر مسلک مشهور رو بگیریم، بنابر مسلک مشهور مرحوم آخوند این حرف رو میزنه که عبادت امر میخواد. اگر گفتیم عبادت امر میخواد، این امر نداره، چون در تزاحم و تضاد با ازاله دیگه این امرشو از دست میده، دیگه امر فعلی نداره. توجه فرمودید؟ خب وقتی که امر نداشته باشه، اگه گفتید در عبادت امر میخواد، خب این امر نداره. اومدن اشکال کردن و چند تا اشکال در اونجا مطرح کردن که خدمت شما عرض بکنم میتونیم چکار بکنیم، میتونیم یک راه حلی رو برای اینکه این امر باشه درست بکنیم. خوب توجه کنید، خوب توجه فرمایید. در بحث اونجا، در بحث امر به شی نهی از ضد میکنه، بعضی اومدن قائل به ترتب شدن، گفتن اگر ما در عبادت بر مسلک مشهور ها، نه بر مسلک مرحوم آخوند، مسلک مرحوم آخوند میفرماید در عبادت محبوبیت کفایت میکنه، اما اگر نه مسلک مشهور رو بگیریم که عبادت امر میخواد، امر به ازاله دیگه سبب میشه که صلات امر نداشته باشه. صلاتی که امر نداره، این صلات دیگه باطله. بعضی اومدن به نحو ترتب، گفتن که این امر به ازاله رو، امر به صلات رو درست میکنیم. چجوری؟ به چه نحو؟ به این نحو که وقتی امر به ازاله شد، مکلف وقتی که امر به ازاله رو معصیت کرد، این امر به صلات فعلیت پیدا میکنه. مثالش هم این میشه، در عرف هم من اونجا مثال میزنم، میگه در عرفیات هم همین جور هست. من خلاصه دارم میگم، والا اونجا بحث خیلی مفصله، یعنی چندین جلسه نیاز داره که آدم پیرامون اینها بحث بکنه. حتما دوستان امر به شی نهی از ضد رو در اونجا ملاحظه کردن. صحبت اینه که این امر به شی نهی از ضد میکنه، اینها میگن وقتی که امر شد به صلا، به ازاله، حالا مکلف اومد معصیت کرد، وقتی که معصیت کرد این امر به صلات فعلیت پیدا میکنه. یعنی اینطور نیستش که در اثر تضاد بودن و مزاحمت اقتضای امرم از دست بده، نه، فرض اینه که ازاله مانعه، این مقتضی رو که بر نمی داره، مانع برای صلات هست. وقتی که برای صلات مانعه شما معصیت بکنی، وقتی که معصیت بکنی اون وقت صلات فعلیت پیدا میکنه. مثالش هم در عرف اونجا میگه، میگه در عرف هم همینطوره. چه جوریه؟ الان دو نفر دارن غرق میشن، خب انقض الغریق میگیره، یکی عالم یکی جاهله، درسته یا نه؟ کدوم رو باید نجات بدی؟ عالم رو. حالا اگر معصیت کردی عرف چی میگه؟ عرف میگه اگر معصیت کردی لااقل اون رو نجات بده. ببین میگه لااقل اون رو نجات بده، یعنی امر اون رو امتثال کن، درست شد یا نه؟ مثلا در عرفیات هم میبینیم، در عرفیات ما هم همینطوره. مثلا پدری به فرزندش میگه خب بلند شو حالا مثلا قرآن بخون، اگر قرآن نمیخوای بخونی اقلا برو سر کارت، برو این کار رو انجام بده. ببین اینا هست. این که یک چیز اولویت داره، اگر این اولویت رو انسان ترک کرد، معناش نیست که اون فردی که اولویت نداره اونم ترک بکنه. اینا اومدن گفتن عزل النجاسه، یعنی معناش اینه که عزل النجاسه ان عصیت فصله، در وقتی که تزاحم بین صلات و بین ازاله میشه این قید عقلی میخوره، تقیید میشه. درسته میگه عزل النجاسه در مثلا میگه عزل النجاسه، ولی وقتی که در برابر صلات هست این قید عقلی میخوره در باب تزاحم که عزل النجاسه ان عصیت فصله، اگه اسیان کردی نماز بخون، درست شده نه؟ ببین پس امر به صلات درست شد، امر به صلات درست شد، اونجا این بحث رو کردن. حالا این حرفا رو بیاین رو مانحنفی، این رو من یادآوری کردم که امر بشه نهی از، این مال سال قبلتونه، این کفایه 9، کفایه 2 پایه 9، شما اونجا حتما این رو ملاحظه کردید سال قبل. در اینجا بیایم همین حرف رو بزنیم. چی گفتیم در اینجا؟ گفتیم جاهل اگر آمد نمازی که باید جهرن بخونه اخفاتن خوند، درسته؟ مرحوم آخون فرمود این طبق روایت مصلحت داره، مجزیه، اما مأمورون به نیست، امر نداره. میگیم آخون امرشو درست میکنی، میگیم امرش چجوری درست میشه؟ میگه به واسطه همون ترتبی که در امر بشه نهی از ضد میکنه، یعنی همون بحثی که اونجا گفتیم اینجا پیاده میکنی. به چه بیان؟ به این بیان که این جاهل باید فحص میکرد. خوب دقت کنن دوستان، این جاهل باید فحص میکرد، باید تعلم میکرد، واقع رو به دست میآورد. اگر تعلم میکرد میرسید به نماز جهریه، اما چون به خاطر اینکه تعلم نکرده الان داره نماز اخفاتیه میخونه، در ظرف شک، در ظرف جهل داره این عبادت رو میاره، درسته یا نه؟ خب این الان اسیان کرده، شما میگید اسیان کرده، درسته؟ اسیان کرده. اسیان کرده نسبت به چی؟ اسیان کرده نسبت به اون مأمورون به واقعی. وقتی ما گفتیم نسبت به اون مأمورون به واقعی این اسیان کرده، خب مثل همون میمونه که نسبت به ازاله اسیان کرده. چطور اگر اسیان نسبت به ازاله کرد امر به صلات، در اونجا که میگه امر به شی نهی از ضد میکنه، امر به صلات فعلیت پیدا میکنه، در اینجا این جاهل باید مأمورون به واقعی رو میآورد ولی نیاورده. مأمورون به غیر واقعی، یعنی در واقع فعل غیر واقعی رو آورده، یعنی نماز اخفاتی آورده، در مسافرت نماز رو تمام خونده، در مسافرت نماز رو تمام خونده. خب شما گفتید مصلحت داره، مجزیه، دیگه غرض شارع تأمین شده و دیگه غرضی برای شارع نمونده که بخواد این جبران بکنه، حتی اگه وقت هم باشه دیگه قابلیت جبران رو نداره. مرحوم آخون گفت این نماز درسته، صحیح، نافذه، مصلحت هم داره، ولی امر نداره، امر نداره. برای اینکه امر نداره مؤاخذش میشه. اینا میگن امرشو درست میکنی، میگن چطور؟ میگن این فرد خب تخطی کرده، معصیت کرده. چرا معصیت کرده؟ چون فحص نکرده، تعلم نکرده. حالا که فحص نکرده نسبت به واقع، خب این معصیت کرده. وقتی معصیت کرد واقع رو ترک کرد، این امر فعلیت پیدا میکنه، چه اشکال داره؟ همون مثل انقذ الغریق، اگر عالم رو نجات نداد خب معصیت کرده، اما جاهل امر نداره، امرش فعلیت پیدا نمیکنه. یعنی میخواد بگید حالا که عالم رو نجات نداد پس بذار جاهلم غرق بشه، یا جاهل رو باید نجات بده؟ پس این که واقع رو ترک کرده، این معصیت کرده، با معصیت کردنش امر به صلات فعلیت پیدا میکنه. پس این که میگید صلات، این که میگید نماز این جاهل امر نداره، امر داره، مأمورون بهه، اما با یه معصیت کردن، با یه اسیان کردن، گفتیم در عرفیات هم داریم. مرحوم آخوند چی گفت؟ جواب داد، میگه جوابشو دادیم اونجا. اونجا گفتیم ترتب درست نیست. ترتب درسته، آخوند در این مسئله درست نمیگه، بلکه متأخرین مثل مرحوم ناینی مسئله رو مطرح کرده، آقای خویی مطرح کرده، متأخرین مطرح کردن، بحث ترتب رو پذیرفتن. همونجا اگر بعضی گفتن ازاله رو ترک کنه بره مشغول نمازش، نمازش درستشون امر داره. توجه فرمودید. مرحوم آخوند چی گفت در اونجا؟ اینکه امر به شی نهی از ضد میکنه. فرمود این نمیتونه امر پیدا بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه صلا ازاله در رتبه صلات هست، اما صلات در رتبه ازاله نیست. وقتی شما میای نماز رو میخونی، همزمان با این که بخواد امر به صلات فرضن که شما میگی امر به صلات فعلیت پیدا کرده با استیان او، ولی امر به ازاله با استیان از بین نرفته. امر به ازاله هست، با استیان تو امر به ازاله نمیره. پس اون امر به ازاله در رتبه این امر به صلات هست. مگه شارع میتونه امر به ضد این بکنه؟ مگه میتونه طلب ضد این بکنه؟ مگه میتونه هم طلب بکنه ازاله رو هم طلب؟ فرض اینه که مرحوم آخوند میگه با استیان تو اون امر به ازاله نرفته. وقتی که نرفته، زمانی که میخوای نماز رو بخوانی، خب شما میگه امر به صلات هم که اومده، امر به ازاله هم که هست، یعنی طلب و ضد این، یعنی شارع طلب و ضد این داره میکنه. توجه فرمودی که اینها هم جواب دادن، گفتن اینجا طلب ضد این نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه با اسیان کردن از او دیگه اون امر برای مکلف فعلیت پیدا نمیکنه، و علاوه بر این ضد این باید در رتبه، در زمان ضد این هستن که این در رتبه در با رتبه او باشه، در یک رتبه باشن، نه در دو رتبه باشن. این طولیه، این معناش اینه که اصلا اقیم الصلاه اصلا با او ضد نیست. اقیم الصلاه میگه اول او رو برو بیا انجام بده. اقیم الصلاه که نمیگه اول منو انجام بده، میگه اون اهمه، اگر نخواستی او رو انجام بدی بعد بیا من رو انجام بدی. این طولی میشه، نه در عرض واحدن. اینا رو دوستان هم الان خدمت شما کنم، آنلاین هست، خوب توجه بکنن، هم صوت رو دوباره بررسی بکنن و این مطالب رو روش بحث بکنن. وقد ساره، عبارت رو دوستان خوب توجه بفرمایید. وقد ساره بعض الفهول، خب بعضی از فهول که مراد همون کاشف القطاع هست که مسئله ترتب رو و مسئله این که امر داره اون زد که صلات باشه در اونجا در امر به شی نهی از زد، در اونجا بحث ترتب رو میگه. وقد ساره بعض الفهول به صدد بیان امکان کون المعتی، در بیان به صدد این بوده، یعنی در واقع کاشف القطاع در صدد این بوده که بیان کنه امکان کون المعتی، یعنی صلاتی که جاهل آورده. کون المعتی یعنی نمازی که آورده، همون نمازی که مأمور به واقعی نیست، همون نمازی که اخفاتن آورده باید جهرن می آورد، همون نمازی که در سفر تماماً آورده باید قصرن می آورد. اینا گفتن مثل کاشف القطاع اینها و متأخرین، امکان کون المعتی فی غیر موضعهی، اون معتی که جاهل آورده که در غیر موضعش آورده، این که میگه در غیر موضعش آورده یعنی مأمور به واقعی رو نیاورده، در غیر موضع دیگه. الان نماز مغرب رو اگه شما اخفاتن بیاری یعنی در غیر موضع، موضعش جهره نه موضعش اخفات، در سفر موضعش قصره نه موضعش اتمام. درست شد؟ امکان کون المعتی، اون صلاتی که جاهل آورده فی غیر موضع، مرحوم آخوند گفت مأمورم به نیست، امر نداره. ای در صدد بیان این است که بگن مأمورم به، اما به چه نحو؟ به نحو ترتب، به این معنا که جاهل باید اون واقع رو می آورد، ولی اگر استیان کرد نیاورد این امرش فعلی میشه. همین نمازی که آورده، همین نماز مغربی که اخفاتن آورده، همون نماز تمامی که در مسافرت آورده، این مأمورم به، اما به استیان. همونجوری که توضیح دادم از بیرون، بحث امر به شی نهی از ضد رو برای دوستان توضیح دادم، یادآوری کردم که وقد حققناه فی مبحث ضد، که امر به شی نهی از ضد میکنه امتناع الامر به ضد مطلقا. اونجا آخوند گفت نمیتونه شارع این کار رو بکنه، یعنی نمیتونیم بگیم که امر به صلات در اونجا یا این جاهل در اینجا صلاتش امر داره، چون اگه بگیم صلاتش امر داره، خب اون واقعا که امر داره، خب دو تا طلب کرده، هم طلب این رو کرده هم طلب اون، میشه طلب الضده. اونجا اگر بگیم هم ازاله رو طلب کرده هم صلات رو، میشه طلب الضده. که جواب آخون رو دادیم، اینا جواب دادن، گفتن طلب الضده در صوری که در صوری که در یک رتبه باشه، اما اینا در دو رتبه هم. یعنی اول ازاله بعد صلات، اینا در رتبه هم نیستن، پس ضده نیستن، طلب الضده لازم نمیاد. به ما لا مزید علی فلا نوید. میفرماید که بله، اینها اومدن بحث ترتب رو مطرح کردن، به ما لا مزید علی، یعنی چیز زیادتر ندارن، فلا نوید، یعنی هر چی هست همونجاست، هر چی گفتن اونجا گفتن دیگه، اینجا اون بحثای اونجا دیگه اینجا مطرح نکنیم، من مطرح کردم برای دوستان. پس اینا، پس مرحوم آخون گفت صلات جاهلی که فی غیر موضعش هست مصلحت داره ولی مأمورون به نیست. اینا اومدن به نحو ترتب گفتن او امر داره واقع، اما اگر معصیت کرد امر میاد رو این، این امرش فعلیت پیدا میکنه، پس مأمورون بهه. درست شد؟ این بحث تا به اینجا. اگر یادتون باشه گفتیم که حق نداره قبل الفحصه و تعلم براءت جاری بکنه، حتما باید تعلم بکنه، و بعد از تعلم اگر براءت جاری کرد نه تبعه داره نه احکامی داره، هم نمازش درسته و هم اینکه مؤاخذه نمیشه. اما قبل الفحصه و تعلم هم تبعاتی داشت، هم مؤاخذه داشت و هم اینکه آثار و احکامی داشت که اینها رو بیان کرده. صحبت ما و مطلب بعدی ما این هست که خب یک شرطی برای جریان اصول عملی ما گفتیم، گفتیم که اگر بخواد اصل عملی جریان پیدا بکنه شرطش اینه که باید فحص بشه، باید تعلم بشه. درسته؟ باید فحص بشه، باید تعلم بشه. آیا شرط دیگری هم داره یا نه؟ در اینجا مثل فاضل تونی رحمت الله علیه دو تا شرط دیگه برای جریان براءت ذکر کرده، گفته اگر کسی میخواد براءت جاری بکنه این دو تا شرط هم باید داشته باشه. یک شرطی رو که ما ذکر کردیم، گفتیم اگر براءت بخواد جاری کنه باید تعلم بکنه، باید فحص بکنه. دو تا شرط دیگر هم فاضل تونی رحمت الله علیه بحث میکنه و میفرماید اگر میخواید براءت جاری بکنید این دو تا شرط رو باید داشته باشه. یک شرط اینه که حدیث رفع یا براءت از تکلیف، چه براءت از تکلیف عقلن باشه چه براءت از تکلیف شرعن باشه، این فقط تکلیف رو ور میداره. اینطور نباشه که براءت بخواد تکلیف رو ور داره، از یک طرف دیگه بخواد تکلیفی رو ثابت بکنه، از یک فعل بخواد تکلیف رو بر داره بعد بخواد نسبت به فعل دیگر این تکلیف رو ثابت بکنه. چون شما میدونید رفعن امتی ما لا یعلمون رفع تکلیف میکنه، تکلیف رو بر میداره دیگه، نمیاد بخواد تکلیف رو باز تکلیف رو در یک عنوان دیگر و یک فعل دیگه ثابت بکنه. حالا مثالی که هست ظاهران این مثال هم من یادم میاد ایشون زدن، و اون مثال این هست که شما مثلا علم اجمالی دارید، یا این حرامه یا این حرامه. خوب توجه کنید، شما علم اجمالی دارید یا این حرامه یا این حرامه، میایید نسبت به این براءت جاری میکنید. فاضل تونی رحمت الله علیه میگه نمیشه بیایید از این براءت جاری کنید پس اون حرامه، این رو براءت جاری کنید و این براءت موضوع بشه برای اثبات حرمت در اون ظرف دیگه. میگه این نمیشه، براءت اینجا جریان نداره. براءتی که بخواد یک تکلیف را یک حکم را برداره و از اون طرف بخواد حکم رو در دیگری ثابت بکنه اینجا جریان نداره. البته مثالش مثال درستی نیست، چون این از موارد علم اجمالیه، موارد علم اجمالی که علم اجمالی اصلا منجزه، در اطراف علم اجمالی اصلا براءت جاری نمیشه. حالا بگذاریم، کاری با این نداریم. با مثالش شما فقط کل اصل خود شرطش رو توجه پیدا کنید. ایشون میفرماید فاضل تونی که علاوه بر فحص و تعلمی که گفتیم باید شرط برای جریان براءت و قبل الفحص و تعلم نمیتونه براءت جاری بکنه، دو تا شرط دیگه ایشون ذکر کرده. یک، براءت نمیتونه از یک ناحیه نفی تکلیف بکنه، از یک ناحیه دیگر اثبات تکلیف بکنه، بگه تکلیف ثابته. توجه فرمودی؟ بذار حالا من مثالی که میزنم قشنگتره. این اطبا رو دیدی؟ خب این اطبا یا این فرزندی که انسان از پرورشگاه میاره، دختره، این اطبا وقتی که یه خانمی مستر شده، خب به طبیب مردم میتونه مراجعه بکنه. خب این طبیب حرمت ازش برداشته میشه؟ حالا مثلا شما بگو براءت داره دیگه، رفن امتی مستور رو الی، اونی که اضطرار پیدا کرده، اونی که حرجه، اینا رو بر میداره دیگه، حدیث رفع بر میداره دیگه، فقط مالا یعلمون که نیست. رفن امتی از تسعه، توجه فرمودید، هفت نه مورد رو بر میداره، یکیش اضطراره، اضطرار رو بر میداره، حدیث رفع فقط بر میداره، یعنی تکلیف رو بر میداره. خب تو مستری، تو طبیب مستری، اب نداره، حرمت رو بر میداره. اما این حرمت رو برداشت میتونه محرمیت رو ثابت بکنه؟ ببین از یک ناحیه برد داره، از یک ناحیه بخواد محرمیت رو ثابت کنه، بگه توی طبیب به این محرمی، نه، حدیث رفع فقط رفع میکنه، فقط حکم رو بر میداره، نه اینکه از یک ناحیه برد داره از یک ناحیه محرمیت رو ثابت بکنه. بچه‌ای که انسان میاره توی خونش از پرورشگاه، قانی وقتی که 9 سالش میشه این دختر، انسان نسبت به اون نامحرم میشه دیگه. خب باز از اونور اسر و حرج، مثلا اگه اسر و حرج باشه، اگر مواجه با اسر و حرج بشه، خب نمیتونه چی بگه به این بچه؟ به طرف بابا میاد، عادت کرده، خیانت کنه پدرشه. بر فرض ها، از باب مثال داریم مثال میزنیم، اگر این اضطرار، این حرج تکلیف رو برداره، یعنی به پدر بگه حرمت رو بردارم، اما محرمیت بین این دختر ناخوانده، این دختری که از پرورشگاه آورده، با این پدر که محرمیت ایجاد نمیشه که. پس یه شرط براءت این است که اگر تکلیف را برداشت، از ناحیه دیگر تکلیف را ثابت نمیکنه. این یک شرط اول. شرط دوم این هست که اگر ما براءت جاری بکنیم و این براءت موجب ضرر به دیگری باشه، اینجا هم براءت جاری نمیشه، اینجا هم جاری نمیشه براءت. بذار من مثالشو براتون بزنم، مثالش خیلی قشنگه، اینا مثالا نمیزنن، ولی مثال رو براتون میگم برای اینکه روشن بشه. اینا خیلی روش کار شده، توجه فرمودید. سیلی داره میاد به طرف خونه من، من برای اینکه این سیل رو از خودم رفع بکنم، در خونه رو میبندم تا اینکه این سیل وارد خونه همسایه بشه. توجه فرمودی؟ آیا میتونم من بیام براءت جاری کنم از حرمت، بگم نمیدونم که آیا این سیلی که میره تو خونه همسایه، این من کار حرامی کردم یا نه، بگم خب براءت جاری میکنم، اما این براءت من سبب بشه که ضرر به دیگری وارد بشه، ضرر به دیگری وارد بشه، اینجا هم براءت جاری نمیشه. من براءت جاری بکنم ولی ضرر بر دیگری جاری بشه. لیوان آبی دارم، طرف تشنه است، بگم نه نمیدونم حرامه یا نه، براءت جاری کنم ولی به او ضرر وارد بشه. توجه فرمودی؟ این دو تا شرط رو گفته، ولی مرحوم آخون این دو تا شرط رو قبول ندارن تا برسیم انشاءالله. حالا تیتر مسئله شو بگیم. ثم انه ذکر، که حالا اون کسی هم که ذکر کرده فاضل تونیه، لأصل براءت شرطان آخران، دو تا شرط ذکر کردن، دو تا شرط دیگه غیر از اون فحص و تعلم، چون گفتیم اگه براءت بخواد جریان پیدا بکنه فحص و تعلم میخواد، غیر از او دو تا شرط دیگه میخواد. اون دو تا شرط چیه؟ یک، احد و هما، یکی از اون شرط ها اینه که ان لا یکون، این براءت ان لا یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، یعنی از یک جهت تکلیف رو برداره، سیل داره میاد، نمیدونم کار حرام میکنم در خونم رو ببندم یا نه، حرمت رو از من ورداره. اما خدمت شو عرض بکنم، معذرت میخوام، در بحث تبابت بگم وقتی که اضطرار پیدا کرد این طبیب که این زن نامحرم رو ببینه، حرمت رو برمیداره، این حرمت رو برمیداره، اما از اون ور محرمیت رو ثابت نمیکنه. بعد چه ای که از پرورشگاه میاد، این خب نامحرمه دیگه، این بچه، این استراره، این حرجه. اگر حرج و استرار شد حرمت رو بر میداره، اما از اون بر چیه؟ از اون بر محرمیت ثابت نمی کنه. اگر انسان توی بیابان گیر کرد و از تشنگی داره تلف میشه، شرب خمر حرمت رو بر میداره، ولی اباحه شرب خمر رو ثابت نمی کنه. فقط حدیث رفع بر میداره، چیزی رو از جهت دیگه ثابت نمی کنه. مثالش هم براتون زدم. این یک، ان لا یکون موجباً لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، یعنی از یک جهت رفع تکلیف بکنه، از یک جهت اثبات تکلیف بکنه. یادم میاد فاضلتونی اینجوری مثال زدن، حالا بازم مراجعه کنیم دوستان، که علم اجمالی داریم دو طرف داره، یه طرف یا این حرامه یا این حرامه، بگیم آقا در این براءت جاری میکنیم پس او حرامه، میگه اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه براءتی که بخواد اثبات تکلیف در او بکنه این جاری نمیشه. میگیم نه بابا، این اصلا مثال درست نیست. چرا؟ چون براءت جاری نمیشه، چون علم اجمالی داریم، نه به خاطر اینکه اثبات تکلیف در او میکنه. توجه فرمودید؟ ولی خب به هر حال این شرطی که آوردم، ولی مثالی که من زدم، مثالا رو دوستان خوب توجه بکنن. شرط دومی که میاره که جریان براءت با این شرط تحقق پیدا میکنه، ان لا یکون موجباً للضرر علی الآخر، مجری براءت، کسی که براءت جاری میکنه نباید با براءت تکلیف رو برداره به دیگری ضرر وارد کنه. از خودش تکلیف رو برداره ولی به دیگری ضرر وارد کنه. نمیدونم این سیلی که میاد این کار حرامیه در خونمو ببندم یا نه، براءت میگه حرمت نداره، ولی از اون بعد ضرر به خونه همسایه بزنه. توجه فرمودی؟ یا لقمه نانی داره، طرفم درست نشه، نمیدونه حرامه یا نه، بگه براءت جاری میکنم، از اون بر ضرر به دیگری بزنه. پس اینطور نباشه که براءت جاری کنی تکلیف رو برداری ولی مواجه با ضرر دیگری بشه. به عبارت اخرى اگه بین براءت و قاعده لا ضرر با هم تزاحم شد، اگه این دوتا با هم تعارض کردن، تزاحم کردن، حق تقدم با کدومه؟ براءت جاری کنیم یا قاعده لا ضرر؟ این رو انشاءالله در جلسات بعد، چون به خاطر اینکه طول میکشه، مفصلا برای دوستان مطرح خواهیم کرد. همین مقدار بحث، همین خدمت شما از خونم 30-40 دقیقه‌ای که برای دوستان مطرح میکنیم، همین کفایت میکنه. یکی اینکه صوتم خیلی سخته که بخواد خدمت شما از خونم بیاد توی گروه اینا قرار بگیره، چون مدت زمانش که زیاد میشه یه مقدار اذیت میکنه. خب همین مقدار بس، بقیه بحث باشه برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.